أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. مصاحبه میکنم که تأخیر شد. خدمت شما هستیم با جنبندی کتاب عقل و جهل. چند لحظه به من فقط اگه فرصت بدید من فایل رو بارگذاری کنم. در مورد در واقع مشخصات و خصوصیات عاقل صحبت می کردیم، مطالبی رو با هم مرور کردیم در اینکه عاقل کیست. اصولا خب قشنگ اینو ادامه بدیم که روایات رو با هم یه بار مرور کرده باشیم. بله، قرار شد با هم ادامه بدیم که روایات رو مرور کرده باشیم. من یه مروری بکنم بر این که مشخصات عاقل رو با هم دیدیم و انشالله الان از فایلم آپلود بشه. یه نکته ای رو هم دیشب عرض کردم، امشب انشالله بیشتر خدمت شما پررنگ کنم، این که چرا در واقع مشخصات متنوعی برای عاقل معرفی شده. یعنی عاقل رو وقتی خواستن معرفی کنن به ما، میبینید که مشخصات متنوعی رو برای عاقل معرفی کردن که حالا بعضیش رو دیروز خوندیم به عنوان علامات عاقل و برخی رو هم امروز میخوایم ادامه بدیم. من علامات عاقل رو کامل میکنم و بعد به این سوال میپردازم که اصولا این تنوع در این که عاقل رو با علامت متنوع به ما معرفی کنن چه نکته ای داره. خب تا اینجا دیروز رفتیم، به اینجا رسیدیم که در واقع عاقل قول و فعلش با همدیگه مطابقت داره، این هم گفتم. بعد مثلا یا هشام ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا، ای هشام عاقل در واقع دروغ نمیگه اگرچه هوای نفسش اقتضا کنه. این یکی از مشخصات عاقله. میدونید در روایات داریم که دروغ کلید همه بدی هاست و برای دروغ یک در واقع قبح ویژه قائل شدن. عاقل اصولا دروغ نمیگه اگرچه مطابق میلش باشه، که دیروز هم یه مثالی اتفاقا در همین زمینه گفتم که یکی از شهدای عزیز در واقع نگران بود که نکنه دروغ بگه که مثلا آب لیمو خالصه، چون آب ریخته بود و ظرف آب لیمو گیری رو شسته بود، گفت نکنه یه کمی از این آبی که برای شستن ظرف ریختم مثلا قاطی آب لیمو شده باشه. مثلا می در پاسخ به این سوال که آیا آب لیمو خالص هست یا نه، میگه خدا بهتر میدونه. هرچند که مخالف هوای نفس، خب آقا فروشت کم میشه، تو که داری خالص میگیری، خب بگو بله خالصه، با به خدا قسم خالصه، این خالص خالصه دیگه، اون یه ذره آبی که ممکنه به خاطر شستشوی ظرف باشه رو نادیده بگیر. چون هوای نفس هم اختزاش همینه، منتها عاقل لا یکذب و امکان فیه هوا، دقت میکنه دیگه. هر چقدر عقل بیشتر شد، دقت انسان در پیاده کردن این تحقق این مصادیق بیشتر میشه، قول و فعلش مطابقتر میشه، شکرش در حلال بیشتر میشه، صبرش بر حرام بیشتر میشه، در حالات بیشتری در خستگی ها هم بر حرام صبر میکنه، خشمگین نمیشه، شهوتش نمیگیره. در فراز دیگری امیرالمومنین فرمود ای هشام ان امام کاظم ببخشید گفت ای هشام ان امیرالمومنین کان یقول، امیرالمومنین معمولا میگفت که ان من علامت العاقل ان یکون فیه ثلاث و خصال، از علامات عاقل اینه که سه تا خصلت تونه. ببینید از جهات مختلف دارن علامات های عاقل رو برای ما میگن. میگیم الان دروغگویی بود، یکی مثلا ترک اضافات دنیا و ترک گناهان، یکی اینکه کدوم سختی ها رو انتخاب میکنه، اون سختی هایی که غایتش دنیاست، اون سختی هایی که غایتش رضای خداست. به چی راضی میشه ها، که تو سوره یونس هم داریم واطمئنوا بالحیات الدنیا آیه 6، اینجا هم همین صفحه‌ای که می‌بینید داشتیم، رضی به دون من الدنیا من الحکم، این از جهات مختلف، یا مثلا قبلش دوباره از یه جهت دیگه، حالا از حیثیت‌های مختلف برای ما گفتن. اینجا هم از یه حیثیت که سه تا خصلت درش هست، یجیب و ازا سؤله. پس دقت کنید، اولا یه نکته دارم میگم، این که وقتی حضرت میگه عاقل سه تا خصلت داره، منظور این نیست که فقط با این سه خصلت شناخته میشه. از این جهت، از جهت حضور در یک مجلس و سخن گفتن به جا، حضرت داره عاقل رو توصیف میکنه. بعد میگه عاقل سه تا خصلت داره، یجیب و ازا سؤله، جواب میده وقتی که ازش سوال میکنن. وقتی سوالی نیست اظهار فضل نمیکنه. آقا اصلا کسی سوال نداره الان راجع به مبانی دین، اصلا اگه بگیم هم گوش نمیدن، همجوری هی شروع کنه هی حرف زدن هی حرف زدن، این کار نمیکنه عاقل. الان خودتون هم میفهمید که این کار عاقلانه نیست، این کار خوبی هم نیست، فایده ای هم نداره، اثر معکوس هم میده، جایی که طرف اصلا آمادگی پذیرش نداره، ما هی اطلاعات بریزیم وسط، هی داده بریزیم وسط، جز اظهار فضل هم نتیجه ای نداره. و ینتق و ازا عجز القوم عن الکلام، ها کی اون وقت، وقتی یه نکیه ویژگی دیگه هم داره، اول باید از این سوال بشه، بعد وقتی هم پاسخ میده که سوال باشه، کسی دیگه هم نتونه جواب بده. اگه کسی دیگه هست، خب دارن جواب میدن دیگه، چه نیازی به ما؟ یعنی خودش رو عقب میکشه، هی نمیخواد جلوتر از همه بدوه. اینا رو قبلا توضیح دادیم. و یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله، وقتی هم که دیگه سوال کردن و کسی نتونست جواب بده، حرفی رو میزنه که صلاح اون مجلس و اون سوال کننده در اون باشه، در نظر میگیره که چی داره میگه. مثلا رفته توی اهل سنت سوالی ازش کردن، هیچ کس هم نمیتونه این سوال رو در مورد ولایت امیرالمومنین پاسخ بده، ولی حواسش هست که بعد از اینکه ایشون از این منبر تشریف آورد پایین، جنگ نشه تو اون محله ها، سنی ها بریزن رو شیعه ها بکش بکش، کما اینکه شده و همچه اتفاقهای فراوان افتاده. حواسش هست، اون حرفی رو میزنه که صلاح اهلش درونه. بعد حضرت میفرماید که هر کس این ستا، یکی از این ستا خصلت توش نباشه یا ستاش نباشه، لم یکن فیه من هذه الخصال الثلاث، چی اون احمقه، درسته، و اون عاقل نیست. اینم یه ویژگی دیگه برای عقلا. بعد در فراز دیگری از روایت میگفت ای هشام، عاقل میخوای بشناسیش؟ لا یحدث من یخاف و تکذیبه. این از یه جهت دیگه است، یه جایی، نه هر جایی، اینا باید در نظر بگیرید، اینا بعضیش قرینه داشته. عاقل اون جایی که میدونه اگه بگه فقط تکذیب میشه، یعنی هیچ اثر دیگری نداره جز تکذیب. این یخافو نه به معنی اینه که احتمال میده، یعنی میدونه که آقا من الان گفتم اون دفعه، من بلند میشم الان توی جلسه ای از انقلاب اسلامی دفاع میکنم، هیچ ثمری هم نداره جز این که اونا جریتر میشن و هی فوش بیشتر میدن. و من نمیام اینجا اصلا صحبت انقلاب اسلامی، اگرم صحبت شد حرفو عوض میکنم، چون میدونم رو اونا هیچ تأثیری نداره، روشنگری برای غیر مخاطبم اتفاق نمیفته، مثلا دو نفریم، بعدم اون فقط بیشتر فوش میده و رابطه من و اونم خرابتر میشه به خاطر این تکذیب. دقت فرمودید. و به همین ترتیب لا یسأل من یخاف و من اه، از کسی که میدونه اگه ازش بگه آقا درخواست بکنه بهش نمیده، منعش میکنه. کسی که میدونه اگه بره درخواست بکنه ضایع میشه به قول خودمون، نمیره از او درخواست بکنه عزت نفسش رو بذاره زیر پا. مؤمن مثلا قرض میگیره، مثال میزنم، ولی از هر کسی قرض نمیگیره، اولا تو هر شرایطی قرض نمیگیره. ها مثلا میکنم مثالای میدانی تر براتون بزنم، اولا تو هر شرایطی قرض نمیگیره، بعدش هم اگر هم خواست بخواد قرض بگیره، از کسی قرض نمیگیره که میدونه بهش نمیده که ضایع بشه عزت نفسش بره زیر سوال. بلا یعد و مالا یقدر علیه، اون چیزی رو که توانا نیست وعده نمیده، الکی بیاد آقا ما این کار برای شما میکنیم، حالا وقت نداره، یا وقت نداره، یا شرایطشو نداره، یا علمشو نداره، یا قدرتشو نداره، چرا الکی وعده میده؟ مثلا اینا که دیدی وقت نداره 10 تا وعده میده، بعد همه رو خراب میکنه. آقا وقت نداری، خب 10 تا وعده رو هم نده، یا نمیتونه میره 50 تا مسئولیت میگیره. آقا مسئولیت رو مسئولیت نگیر،
ده جا هیئت مدیر است. آقا شما که توانایی نداری برسی کارو پیش ببری، بذار کسی بهتری بیاد. حالا یه موقع هیچکی نیست، تو نباشی هم جات خالی میمونه و دیگه قحط و رجاله و کار از اینم که از بدتر میشه. حالا اونجا رو کار ندارم که معمولا اینجوری نیست. وگرنه آقا چرا ده جا میری مثلا مسئولیت میگیری جو هیئت معاون میری ولی هیچ کاری نمیکنی؟ فلا یرجو ما یعنف برجائه. حالا اینا رو هی میشه مصداقهاش رو شما خودتون فکر کنید تو بخش های مختلف زندگی و بدونید عاقل اینجوری باید شناسایی بشه. این الان با این مثالایی که من میزنم کامل عاقل از غیر عاقل شناسایی میشه و به آنچه در امیدواری سرزنش میشه امید نمیبنده، امید نمیبنده به اون چیزی که بعدن بهش بگن آخه اینجا جای امید بستن بود، آخه بعد به این امید میبستی، آخه این مثلا چجوری تأمل نکردی، مشورت نکردی. به کاری هم که به ترس ازش درمانده میشه اقدام نمیکنه. درست شد. بعد دیگه در تکمیل علامات عاقل فرمودن که عاقل میدونید علامت تکمیل عقل چیه؟ حضرت فرمود خصلت هاییست، این که کفر و شر توش نیست، ایمان شده از اینکه شر به دیگران برسونه یا اهل کفر بشه. اهل رشد و امید میره که رشد و پیشرفت بده، یعنی هر جا وارد میشه سبب رشد و پیشرفت میشه نه سبب ناسپاسی. آدم ها رو ارتقا میده، خانوادش رو، محیط کارش رو. شما میخوای ببینی آدم خوبی بوده، برو ببینین کجاها قبل از تو بوده، با کدوم رفیق بوده، با کدوم مجموعه کار کرده، اونجا باعث رشد شده یا باعث شده که آدم ها ناسپاستر و قرقروتر و نمیدونم به درد نخورتر بشن، شر ازش بیرون اومده یا خیر ازش بیرون اومده، اضافی مالش رو بذل کرده بخشیده، اضافی حرفش رو حفظ میکنه یا حرف بی خود میزنه، از دنیا به اندازه حد ضرورت و نیازش راضیه یا بیشتر میخواد، تشنه علم یا نه اصلا حوصله علم آموزی نداره، حاضر عزتش رو خرج کنه پای غیر خدا یا نه حاضر عزتمند بمونه و عزتش رو هر جای خرج نمی کنه. از ذلو احب و الیه ملا، با خدا باشه ولی پیش مردم ذلیل باشه براش بهتره تا عزتمند پیش مردم باشه ولی خدا نداشته باشه. تواضع براش محبوب تر از در واقع خدمت شما عرض کنم که شرافته، که حالا شرف رو سر جای خودش توضیح دادم دیگه، کم مردم رو زیاد میبینه، زیاد خودش رو کم میبینه، کار خیلی خوبی کرده ولی کم حساب به حساب نمیاره، ولی دیگری یه کار کم اندک خوبی در حقش کرده اونو خیلی بزرگ میکنه. این خیلی مهمه. ببینید هی طرف داره خودش به خودش میباله و هی محاسن خودش رو میشماره یا نه اصلا برای خودش، حالا برای اهل خیره ولی اصلا برای خودش کار خوبی نمیشماره، اصلا اونا رو هیچی میبینه، واقعا نمیبینه، ولی یه کسی یه کار خوبی در حقش کرده چقدر با آب و تاب تعریف میکنه، کارهای خوب خودش رو با آب و تاب تعریف میکنه یا کارهای خوب دیگران دور و بریاشو. همه مردم رو از خودش بهتر میبینه و خودش رو بدترین مردم میبینه. اینا دیگه ته عقله و هو تمام الامر. حالا تمام الامر ممکنه به همه اینا بخوره، ممکنه به این آخریه بخوره. درست شد. اینها رو هم قبلا هم مفصل توضیح دادم، مخصوصا این فرازی که الان مقابل چشماتون هست خیلی شاخصه های خوبی داره. من دوست داشتم رو هر کدوم از اینا هم وایسم، حالا فردا دوباره بعضی از اینها رو مثال های دیگه براتون میزنم. امروز میخوام عبور کنم وقتی که دارم به این سوال برسم که دیروز تو سوالا پرسیدید، من احساس کردم خوبه یه کمی بزرگ نمایش بکنم. ببخشید من یکم دیرتر اومدم، یک دو دقیقه دیگه ادامه میدم، بعد دیگه انشالله فردا یه چند تا مثال دیگه میزنم و این بحث رو کامل میکنم دیگه. چرا این همه شاخصه های متنوع گفتن؟ پاسخ رو ببینید، چون آدم ها متفاوتن، نقاط ضعف متفاوتی دارن، همه جا نقطه ضعف ندارن. خیلی جاها رو خدا اصلا از اساس در طبیعت اولیه ما نقطه ضعف نذاشته، نقطه قوت گذاشته، و تا مادامی که بر سر دوراهی نفس قرار نگیریم تو خیلی از صفات بر مدار خیر حرکت میکنیم. یعنی چی؟ مثلا خیلی آدم ها اصلا اهل بخششن، و تا جایی که بخشش مزاحم نفسانیتش نباشه بخل نمیبرزه، بخشش میکنه، طبیعتش اینجوریه، اینجوری خلق شده، بخششو دوست داره. و نقص جدیش تو پرحرفی و بیهودگوییه. ببینید یکی دیگه هست که نسبت به کسب علم سیری نداره، واقعا دنبال علمه. من دارم همین شاخصه ها رو میگم ها. ببینید میگه فضل و مالهی مبذول، یعنی اهل بذل و بخششه. اینجا میگه فضل و قولهی مکفوف، یعنی حرف بی خود و اضافه نمیزنه. یکی هست که اهل بخششه ولی اصلا مثل حاتم طایی کافرم بود ولی اهل بخشش بود، طبیعتش اینجوری بود. نقصش یه جای دیگه است. کجاست؟ همونجا که اضافی حرفش، حالا حاتم طایی رو نمیگم، مثلا مثال دیگه، مثلا اضافی کلامش رو نمیتونه حفظ کنه، پر حرفه، زیادگوه ولی اهل بخششه. یکی خیلی اهل کسب علمه، همینطور همین روایت قبلی بود که سیری نداره و لا یشبه من العلم دهره، ولی چیه؟ خیلی دنبال علمه ولی تا جایی که کسب علم مزاحم نفسانیتاش نباشه. به جاش بسیار بخیله و دارایی جمع میکنه و اهل بذل و بخشش مال نیست. دیگری نسبت به کسب علم سیری نداره، اهل بخشش هم هست ولی متکبره و اهل متواضع نیست و کار خوب خودش رو به خاطر تکبر زیاد میبینه. دقت کنید، یعنی اینو بذارید فردا بیشتر توضیح بدم، قبلا هم توی روایت هامون بوده، من گفتم تو توضیح اخلاق و انسانیت خیلی مهمه که چرا صفات مشخصات متفاوتی رو نقل میکنن، چون با یکی دوتا صفت شما نمیتونستی عاقل رو بشناسی. بعضی ها هستن که اهل بخششن نه چون عاقلن، چون طبیعت اولیهشون اهل بخشش دوست دارن، از هم مادر زایده شدن خانوادگی دست باز دارن. بعضی ها هستن که خیلی آتش علم دارن ولی نه چون عاقلن. بعضی ها هستن خیلی آتش علم دارن، اهل بخششن ولی نه چون عاقلن. شاخصش چیه؟ شاخصش اینه که دفعه میبینی متکبره، میبینی بخیله، میبینی پرحرفه. نقصش اونجاست و اونجا دم خروسش زده بیرون. دقت کردید؟ حالا اینا انشالله فردا بیشتر توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین.